بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. صبح بخير خدمت دوستان عزیز و بزرگوار. خب عرض به حضرتون که رسیدیم به استدلالی که برای حرمت ضد خاص مطرح شد و در باب استدلال گفتیم که این استدلال از چند مقدمه تشکیل شده که در واقع میشه اون رو به صورت صغرا کبرا در آورد که اون دیگه صغرا کبرا در آوردنش دیگه به عهده خودتون، یعنی راحته، خیلی روان و مشخص. مقدمه اولی که مطرح کردیم این بود که در ضد خاص که در واقع عبارت بود از اون فعل وجودی که امکان اجتماعش با فعل واجب وجود نداره، مثل ازاله نجاست و وجوب صلات، در فرضی که امکان اجتماعشون و هم در واقع امکان اجتماعشون وجود نداره، امکان جمعشون وجود نداره، نمیشه اینها رو با هم انجام داد. استدلال به این نه صورت می گرفت که ترک هر یک از ضدین نسبت به انجام ضد مقابل مقدمه اوست. من زمانی میتونم که صلات رو انجام بدم که ترک ازاله کرده باشم، یا زمانی میتونم که ازاله رو انجام بدم که ترک صلات کرده باشم. ترک صلات مقدمه ازاله، فعل ازاله است، و ترک ازاله مقدمه فعل صلاته. پس اینها نسبت به هم حالت مقدمیت دارن. مقدمه بعدی که گفتیم چیزی که مقدمه شد وجوب غیری داره، پس ترک ازاله نسبت به صلات، فعل صلات، و ترک صلات نسبت به فعل ازاله که مقدمه است وجوب غیری داره. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، ما تو ضد عام خوندیم هر چیزی که واجب باشد ولو وجوبش وجوب غیری باشه. اونجا قید نزد که حتما باید وجوبش وجوب نفسی باشه تا ضد عامش حرام باشه. هر چیزی که واجب باشد ولو به وجوب غیری ضد عامش حرامه. خب در فرض ما اون چیزی که الان وجوب غیری داره مثلا ترک صلات هست که مقدمه ازاله است دیگه، یا مثلا ترک ازاله است که مقدمه صلاته. خب اینها وجوب غیری دارن و ما گفتیم که هر چیزی که واجب باشه ضد عامش حرامه. خب ضد عام ترک صلات چیه؟ فعل صلاته. خب فعل صلات میشه حرام. فعل صلات چی بود که حرام شد؟ فعل صلات ضد خاص ازاله بود، فعل ازاله بود. یا اگر ما مثالمون رو بریم روی ترک ازاله، ترک ازاله اگر به واسطه مقدمه بودنش وجوب غیری پیدا کرد ضد عامش حرام خواهد. ضد عامش چیه؟ نقیزشه، یعنی فعل ازاله. خب فعل ازاله همون ضد خاصی بود که میخواستیم ابتدای بحث اثبات بکنیم که حرامه در مقابل فعل صلات. این از استدلالی که بیان شد برای حرمت ضد خاص. اما آقای سعد به این استدلال اشکال میکنه. اشکالشون هم در دو ناحیه است. اولا این که هیچ مقدمیتی، آقایون دقت بکنید که اینجا بحث جدید دیگه، پس محور اصلی استدلال ضد خاص روی این بود که ترک هر یک از ضدین نسبت به وقوع ضد دیگر مقدمه است، و چون مقدمه است وجوب غیری داره، وجوب غیری هم داشته باشه لازمش اینه که ضد عامش حرام بشه، ضد عام اون وجوب غیریه در فرض مثال ما ضد خاص اون یکی از ضدینه، که نتیجهش این میشه که اون ضد خاصه حرام بشه. خب آقای سعد اینجا اشکال میکنه که اولا به نظر میرسه که ترک احد الضدین نسبت به وقوع ضد دیگر هیچ مقدمیتی نداره. شما از کجا میگید ترک صلات مقدمه ازاله است؟ از کجا میگید مثلا ترک ازاله مقدمه صلاته؟ چرا ما همچین اشکالی به شما میکنیم؟ به خاطر اینکه مقدمه در جایی فرضه و در جایی متصوره که مقدمه علت یا جزء علت برای ذل مقدمه باشه. سابقا خوندیم در بحث قیود واجب و قیود وجوب که مقدمه هم در واقع یکی از قیود است. حالا بعضی وقتا مقدمه مقدمه از جنس قید واجب است، بعضی وقتا از جنس قید وجوب است. اونجا سابقا خوندیم، گفتیم که شأن مقدمه برای ذل مقدمه شأن علت برای معلوله. مگر می شود که همچین فرضی رو در تحلیل هامون در نظر نگیریم؟ پس مقدمه یعنی آن چیزی که علت و یا جزء علت برای تحقق ذل مقدمش باشه. خب در مسئله ما وقتی ما نسبت به مسئله صلات و ازاله توجه میکنیم، میبینیم که ترک صلات به نسبت به ازاله و ترک ازاله به نسبت به صلات اینها علت نیستن. وقتی علت نباشن مقدمه هم نیستن. خب چه چیزی علت است در انجام هر یک از اون ضدین؟ ببینید ما میخواییم بگیم که اصل استدلال رو چی سوار بود؟ حد وسط اصلی رو این سوار بود که اونها میخواستن اثبات بکنن که چون ترک صلات مثلا مقدمه و علت ازاله است، پس ضد خاص ازاله حرامه، یا ترک ازاله چون مقدمه و علت صلات است پس خدمت شما عرض شد که فعل ازاله حرامه که ضد خاصش باشه. حالا آقای صد میگه شما از کجا میگید که اینها مقدمه و علت هستن؟ مقدمه و علت برای انجام ازاله و صلات اون اراده شخصه، اختیار مکلفه، اوه که علت انجام این کار، لذا او مقدمه تحقق ذل مقدمه یعنی ازاله و یا صلات. لذا این یه امریست که وجدانی هم هست و قابل رد نیست. خب این اشکال اول. اشکال دومی که پس آقا شما حرف اصلی رو چی رفته بود؟ روی مقدمه بودن ترک احد الضدین نسبت به وقوع دیگری، که ما اینو منتفی کردیم. چه کسی گفته که این مقدمه انجام ضد دیگر است؟ نه، اصلا مقدمه نیست. ثانیاً شما به لوازم حرفتون دقت کردید؟ وقتی شما میگید که مثلا ترک صلات مقدمه ازاله است، معناش اینه که ترک صلات علت ازاله است، علت فعل ازاله است. خب اگر همچین حرفی زدید لازمش اینه که اینجا یه دوری لازم میاد، چون از اون طرفم گفته میشه که ازاله هم علت ترک صلاته. شما برای چی صلات رو ترک داری میکنی؟ چون داری ازاله انجام میدی. برای چی ازاله انجام میدی؟ چون ترک صلات کرد. خب یه دوری درست میشه، دور هم که همه میدونیم. با به خاطر در واقع ارجاعش به امتناع اجتماع نقیزه محال است. پس آقا این نظریه‌ای که شما اینجا تحت عنوان ضد خاص با این استدلال کذایی داشت اثبات می‌کردید قابلیت اثبات رو نداره، به این دو دلیلی که اینجا توضیح دادیم. همین مقدار رو رو متن بخونیم، بعد دوباره یه شیر پاک خورده اینجا بلند میشه میخواد استدلال رو زنده کنه و بگه که نه اینطور هم نیست که شما میگید. خب ولکن صحیحه نه خیر، این استدلالی که الان ما گفتیم برای رد حرمت ضد خاص بود. استدلال حرمت ضد خاص رو جلسه قبل گفتیم. ولکن صحیحه که انه لا مقدمیت لترک احد الفعلین، صحیح آن است. این ولکن صحیحه اشکال در آیه صدر به خدمت شما عرضم که استدلال جلسه قبل که صفحه قبل گفتیه از وقت استدلال بعض و علازاله که میشد استدلال بر حرمت زد. حالا که نصحیه که انه لا مقدمیت لترک احد الفعلینه، صحیح آن است که هیچ حرف صحیح آن است که هیچ مقدمیتی برای ترک یکی از این دو فعل نسبت به وقوع فعل دیگر وجود ندارد. فإن المقدمتا هی العلت او جزء العله، مقدمه اون علت یا جزء علت است. خب چرا؟ اینا تو توضیحاتم عرض کردم توی تقریرهاتون و توی توضیحاتون توی مباحثه اینها باید رعایت بشه، باید گفته بشه. چرا مقدمه اون علت است؟ چون گفتیم مقدمه شأنش شأن قید است و ما در بحث قیود خوندیم که قیودمون یا واجبن یا قیود وجوبن. قیود در واقع به صورت کلی در حکم علت هستن برای مقید خودشون و مقدمه هم از این ضابطه کلی خارج نیست و مشمول این ضابطه هست. لذا می فرماید که ان المقدمه هی العله او جزء العله لایقاء فعل الاخر، یعنی وقوع فعل دیگر دیگه. داره میگه هیچ مقدمیتی برای ترک یکی از اون دو فعل نسبت به واقع کردن فعل دیگه وجود نداره. اینطور نیست که ترک یکی از اونها مقدمه ایقاء فعل دیگر باشد. خب و نحن نلاحظ ان المکلفه فی مثال الصلات والازاله یکون و اختیاره هو العله الکفیله به تحقق ما یختاره و نفی ما لا یختاره. و ما ملاحظه میکنیم که مکلف در مثال صلات و ازاله اختیار یکون و اختیارش همان علتی است که متکفل است به محقق کردن آن چیزی که یختاره و اختیارش میکنند و متکفل است نسبت به نفی آن چیزی که اختیارش نمیکنند. اون اراده اوست و حب اوست که سبب این اتفاق میشه. فوجود و احد الفعلین و عدم الاخر کلاهما مرتبطان به اختیار المکلف، اینکه یه فعلی از اون صلات و ازاله وجود پیدا میکنه و فعل دیگه عدم الاخر اون یکی معدوم میشود، کلاهما هر دوی اینها مرتبطان ارتباط دارن با اختیار مکلف. لا نه احدهما معلول للاخر، اینطور نیستش که یکی از اینها معلول دیگر است. یکی از کدومها؟ یعنی یکی از وجود احد الفعلین مثلا معلول باشه برای ترک فعل آخر، یا ترک یکی معلول باشه برای علت باشه برای وجود فعل دیگر. خب اینطور نیست. ولم کان ترک الصلاة علتا او جزء الا للازاله و ترک الازاله علتا او جزء الا للصلاة لکان فعل الصلاة نقیزا لعلت الازاله. خب این ولو کان ترک الصلاة اشکال دوم میگه، اشکال دو رو میخواد توضیح بده. تا قبل از این اشکال اول بود که اساسا هیچ مقدمیتی وجود نداره، مقدمه اصلی و علت اصلی اراده مکلفه و اختیار اوه. میفرماید که اگر ترک ولو کان ترک الصلاة، سوال آخره انشاءالله در خدمت شما هست، سوال آخر نگرده توضیح میدیمشون، ولو کان ترک الصلاة علتا او جزء الا للازاله، اگر که ترک صلات علت باشد یا جزء علت باشه برای فعل ازاله، و ترک ازاله هم در نقطه مقابل علت یا جزء علت برای صلات باشد، لکان فعل الصلات انجام صلات نقیز است برای علت ازاله. علت ازاله چی بود؟ ترک ازاله دیگه. فعل صلات نقیز فعل ترک صلات میشه و ما خوندیم نقیز العلت علت لنقیز المعلول. نقیز علت چیزی علت است برای نقیز معلول اون چیز دیگه. لذا فینتج کأن فعل الصلاة علت لترک الازاله، انجام صلات علت است برای ترک ازاله. و هاذا یعدی علت دور، اینجا دور پیش میاد، از یکون و کل من از ضدین معلولا لترک الاخر و علتا لترک نفسه. هر کدوم از ضدین اینجا معلول ترک دیگری است و علت برای ترک خودش است. این که در واقع دور است و دور هم که باطله. ما اینو برگردونیم به دور. خب بفرمایید سوال.
حالا توی اشکال اول، توی اشکال اول شاید صرفا گفته که نمیشه، دلیلی برای نشدنش نیاورده بود. اصلا نمیشه که ما اینجور اختیار بکنیم. نگفته چرا نمیشه،
گفته نمیشه ما اینجور اختیار کنیم. ما اینطور گفتیم این اشکال اول رو.
حالا دیگه گفته که آقا این ما نمیتونه مقدمه اون یکی باشه، دیگه نگفته چرا نمیشه. و نه هنون الله یزن المکلم که مثال سلط الازاله، این دوباره همون بالا رو توضیح.
دلیلش وجدانه، میگه وجدانن ترک صلات مقدمه فعل ازاله نیست. او چیزی که مقدمه فعل ازاله است اراده منه، اختیار منه. مقدمات مقدمه یعنی چی؟ مقدمه یعنی علت دیگه. اگه یه چیزی شد علت، آیا ترک صلات علت انجام ازاله است؟ علتش نیست، شاید موعدش باشه. اما علت یعنی چی؟ یعنی موجدش، ایجاد کنندهش. ایجاد کنندهش که اراده منه، اختیار منه.
ما گفتیم که مقدمه یا علت یا جزء علت، جزئی از علت. و اینم میتونه جزء از علت باشه.
خب جزء
چه مشکلی داره اینجا؟
خب عزیز من جزء علت خدمت شما عرض شود که باز موجده. اگرم جزء علت باشه موجده. الان ترک صلات آیا موجد ازاله است؟ موجد نیست، وجدانا موجد نیست. تو مفهوم علت تصور کنید، اینطور به خودتون نگید که خب من اگر که ترک صلات نکنم که ازاله رو نمیتونم انجام بدم، پس معلومه این علتشه. اگه بخواید اینطور حساب کنید، خیلی چیزها نسبت به سایر چیزهای دیگه ممکنه علت باشه. این نگاه عرفیست. الان من دارم در اینجا دقت میکنم، میبینم که وجدانن ترک صلات دلیل آقای صد وجدانیه، کاملا وجدانیه، هیچ دلیل دیگه ای نداره. ترک صلات نسبت به فعل ازاله مقدمه نیست. چرا مقدمه نیست؟ چون علتش نیست، نه علتش نه جز علتش. جز معدات هست. ببینید معدات یعنی اون چیزهایی که تحقق معلول رو کمک میکنن، آماده سازی میکنن، اما علت نیستن، علت چیز دیگه است. بله، من وقتی میخوام ترک ازاله کنم، وقتی میخوام فعل ازاله را انجام بدن، ناخودآگاه باید ترک صلات کنم. اما آیا ترک صلات علت انجام ازاله بود؟ یعنی آیا من خدمت شما عرض شد که در تحقق ازاله ترک صلات نقش مستقیم داره؟ اصلا من همین که ازاله را انجام میدم خود به خود ترک صلات هم میکنم. واسه نشون میده که از علت حقیقی و به اون معنای اصطلاحی و فلسفیش نیست، موعده، کمک میکنه، وجدانیش هم اینطوری. یعنی الان ما تصورش کنید یه لحظه، واقعا علت یعنی که وجودش قبل از تحقق معلولشه. من اینجا واقعا قبل از تحقق ازاله ترک صلات میکنم، همزمان با انجام ازاله دارم ترک صلات میکنم، چون دقیقا همینطوری میشه دیگه. یعنی کی ما ترک صلات میکنیم؟ اون دینی که مشغول انجام ازاله میشیم، همون ثانیه اول، لحظه اول، در همون این ترک صلات هم محقق میشه. پس خود همین ادنا دلیل و اصدق و شاهد برای این که ترک صلات علت نیست. اما سوال، آیا اراده علت هست؟ بله، علت باید قبل از تحقق معلول وجود داشته باشه. من قبل از این که اصلا ازاله محقق بشه ارادش رو کردم، یعنی مصلحت داره، اراده کردم، خب اومده، تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، شوق اومد، شوق اکید شد، اراده کردم، اراده منجر به انجام شد، شد ازاله. خب اینا همه میشن مقدمات انجام فعل، مبادی انجام فعل که علت تحقق فعل هم هستن.
الان شما چون میگید که قبلش نیست، به خاطر همون نمیتونستم علتش باشه. خب الان مثلا همزمانی علت و معلول ها کنه، بازم مثلا میشه حالا میدونه حساب کرد. الان شما لامپو بخوای روشن کنی، برقو میزنی، تا برقو میزنی لامپ روشن میشه. این سری همزمان، این تقریبا همزمانه، تقریبا همزمانه، اونم میشه گفت همینطوری.
فقط زمان مطرح نیست عزیزم، تقدم و تأخر گفتم. فلسفه خوندید، خیلی هم کم خوندید. تقدم و تأخر فقط تقدم و تأخر زمانی نیست. تقدم و تأخر چند نوع داره. تقدم و تأخر رتبی داریم، تقدم و تأخر وجودی داریم. مقدمه از حیث رتبتن باید مؤخر از مقدمه بر ذیل مقدمه باشه. اینو تو فلسفه بهتون یاد میدن انشالله. فقط زمان که مگر در خدمت شما عرض شود که در علیت خداوند نسبت به معالیل و مخلوقات تقدم زمانی مطرحه. مگه خدا زمان داره؟ اونجا میخواد چطور توضیح بدید و توجیه کنید؟ روشن شد این که چرا اینجا میتونه مقدمه باشه؟
نه.
نه؟
بله، شد. دومی من مشکل دارم دورش ندارم.
دورش روشن دیگه. میگه ببینید، شما میگید ترک صلات مقدمه و علت ازاله است. درسته؟ ترک صلات مقدمه و علت ازاله است. خب پس از اون ور یعنی فعل صلات علت ترک ازاله است. وقتی من اگر ترک صلات علت فعل ازاله است، فعل صلات هم در واقع علت ترک ازاله است. یعنی من ازاله میخوام انجام بدم، ازاله من متوقفه بر چیست؟ بر ترک صلات. ترک صلات میخوام انجام بدم، متوقفه بر چیست؟ بر فعل ازاله. خب این که میشه دور دیگه. دیگه روشن‌تر از این دور داریم ما؟ خب. این در واقع اشکال آقای سعد. اما یه بنده خدایی اینجا جواب میده. میگه ما میتونیم اشکالاتی که آقای سعد اینجا مطرح کردن رو مشکلش رو برطرف کنیم و خدمت شما عرض شود که حرمت ضد خواست رو باز دوباره سر جاش بنشونیم، بگیم که حرامه. خب به چه نحو و بیانی؟ با این توضیح که ببینید، حالا انشالله فلسفه میخونید، در واقع برای تحقق یک معلول، الان دیگه بحث جدید ها، دیگه توضیح مباحث گذشته نیست، میدونید که برای تحقق یک معلول، هر معلولی تحققش نیازمند حداقل به دو سه تا امره. یک، باید مقتضی برای تحقق اون معلول وجود داشته باشه. دو، باید شرط تحقق اون معلول وجود داشته باشه. و سه، باید مانعی که از تحقق اون معلول در واقع جلوی تحقق معلول میگیره، اون مانع باید مفقود بشه، فقدان مانع. اصطلاحا میگن مقتضی باید موجود باشه، مانع هم باید مفقود باشه. توجه فرمودین؟ خب پس بنابراین عدم المانع یا فقدان المانع هم جزء اجزای علته. یعنی تا وقتی که مقتضی موجود نباشد و در کنارش مانع مفقود نباشد، معلولی محقق نمی شود. خب فتحصل که پس عدم المانع هم جزء اجزای علته. خب ما همینجا با شما کار داریم آقای صدر. شما گفتید که ترک احد الضدین نه علت و نه جزء علت وقوع ضد دیگر است. خب چرا جزء علت نباشه؟ جزء علت که هست. چطور جزء علته؟ ترک احد الضدین عدم المانع است نسبت به وقوع ضد دیگر. بالاخره من الان میخوام ازاله رو انجام بدم یا نه؟ یه مانعی داره انجام ازاله. مانعش چیه؟ وجود صلات. برای اینکه بخوام ازاله رو انجام بدم، باید وجود صلات که مانع تحقق ازاله است، این مانع معدوم بشه، مفقود بشه. پس بنابراین فقدان مانع که در اینجا ترک صلات باشه، عدم المانع است، جزء علت است برای تحقق ازاله. و ما هم همین رو می‌خواستیم ثابت کنیم. همین که شد جزء علت، پس مقدمه است. پس همین که مقدمه شد، وجوب غیری میگیره. وجوب غیری هم مساوی با این که ضد عامش حرام است، ضد عامش در واقع همون ضد خاصه، فعل ازاله است. این اصل استدلاله، شسته رفته. پس با این مقدمه شروع میشه که تحقق هر معلولی نیاز به یک سری شرایط و مقدمات داره، از جمله اون موارد وجود مقتضی و فقدان مانع است. البته تحقق شروط رو هم ذکر میکنن که البته محل بحث ما نیست. خب مثلا توی مثال عرفی بخوایم همینو توضیح بدیم، ببینید ما میخوایم یه آتش که درست کنیم، وقتی میخوایم یه آتش درست کنیم، یه چوبی رو آتش بخوایم بزنیم، یه کاغذی رو بخوایم آتش بزنیم، این تحقق آتش در فرض مثال ما سه تا عامل رو میخواد، یه مقتضی میخواد. ما باید در واقع برای آتش زدن این چوب یه آتش دیگری داشته باشیم، فندکی داشته باشیم، چوب کبریتی داشته باشیم که بتونیم آتش درست کنیم که بندازیم توی این چوب ها. دو، یه عدم المانع هم میخواد. خدمت شما عرض شود که اون عدم المانع چیه اینجا؟ مانع چیه که باید مفقود بشه؟ مثلا تو فرض ما این چوبه اگر خیس باشه خیلی سخت این روشن میشه، پس این رطوبت و خیس بودنه میشه مانع، فقدانش میشه عدم المانع. یه شرط هم میخواد برای تحقق. شرطش چیه؟ شرطش اینه که یه تماسی میان اون آتیشی که ما داریم با مثلا اون چوب یا اون کاغذ حاصل بشه، تا در واقع این سوختن و فعل احتراق تحقق پیدا کنه. مقتضی موجود، مانع مفقود، شرط هم باید موجود باشه. خب پس برای هر معلولی که میخواد اتفاق بیفته این حالت ها باید باشه. در فرض مثال ما ازاله، ما قبول داریم ازاله که میخواد محقق بشه مقتضیش باید موجود باشه. مقتضیش چیه؟ همونی که شما گفتید، اراده مکلف، اختیار مکلف. مکلف باید اراده بکنه ازاله رو. اما یه چیز دیگه هست که او جزء اجزای علته و اون فقدان مانع است، عدم المانع است. ترک احد و زدین فقدان مانع و عدم المانع است نسبت به تحقق معلول ازاله. پس بنابراین ترک احد و زدین وقتی که در واقع جزئی از علت محقق ساختن ازاله شد، وجوب غیری میگیره. و وجوب غیری هم که گرفت، با همون استدلال سابق اثبات میکنیم که ضد خاص حرامه. این اصل اشکال. همین رو بخونیم. خب فإن قیل که ان عدم المانع من اجزاء العله. بالاخره این توضیحاتی که بنده عرض کردم و باید توی مطالعتون، ای کاش که الان اینا رو یادداشت برداری کنید، این بعدن گیر میکنید موقع مطالعه، موقع مباحثه، که اگر مباحثه انجام میدید بعدن گیر میکنید، اینا رو یادداشت برداری کنید که بعدن قابل استفاده بشه. چون اینجا عبارت خیلی در واقع کوتاه و موجز و این هاست. میفرماید که فإن قیل، اگر که گفته بشه، اشکال بشه که ان عدم المانع من اجزاء العله، بالاخره از اجزاء علت تحقق یک معلول عدم المانع هم هست. اینطور نیست، عدم المانع هم جز اجزاء علته. ولا شک فی ان احد الزدین مانع عن وجود زده. اینم شکی توش نیست که بالاخره یکی از اون زدها مانع از وجود دیگری است. من در فرض مثال صلات و ازاله، اگه بخوام ازاله رو انجام بدم، صلات مانع از تحقق ازاله است. همون لحظه‌ای که میخوای ازاله رو انجام بدی، صلات میاد میگه آقا مگه بهت نماز واجب نبود؟ یا اگه میخوای صلات رو انجام بدی، ازاله میگه بابا ازاله بر تو واجبه. پس هر یک از اینها نسبت به دیگری مانع است. لذا فعدمه عدم المانع، عدم یکی از اون زدها عدم المانع است برای تحقق دیگر. لذا فیکون من اجزاء الله، عدم المانع همینجا از اجزای علت میشه. و به ذالک تثبت مقدمیته، مقدمیته اون ترک احد و زدین، این ضمیر مقدمیته برگردون، مقدمیت و ترک احد زدن ثابت می شود. همون که ما میخواستیم، مگه ما غیر از این میخواستیم؟ اصل استدلال اینها چی بود؟ همین بود دیگه. میخواست بگه آقا مقدمیت ثابت می شود. این از اصل استدلال. حالا در واقع این انقلت و اشکال به فرمایش شهید صد. شهید صد در پاسخ به این اشکال یه نکته دقیقی میفرمایند. فعدمه عدم المانع، یه بار دیگه متن میخونیم، فعدمه عدم چی؟ عدم اون زده، عدم المانع. همین که معدوم شد، عدم المانع فقدان مانع محقق میشود. لذا عدم المانع یکون من اجزاء العله، از اجزاء علت است. لذا به ذالک، به کدوم ذالک؟ به عدم المانع تثبت و مقدمیت و ترک احد الزدین. خب شهید صد اینجا پاسخ میده، میگه ببینید ما دو نوع مانع داریم، از این دو نوع مانع یکیش جزء اجزاء علت است، یعنی یکیش فقدانش جزء اجزاء علت است، دیگری فقدانش جزء اجزاء علت نیست. ما یه سری موانع داریم که اینها امکان جمعش با مقتضی موجوده، یعنی امکان داره که با مقتضی جمع بشه. یه سری موانع داریم که امکان نداره با مقتضی جمع شود. اون موانعی که امکان ندارد با مقتضی جمع شود جزء اجزاء علت نیست و در محل بحث ما مانعیت صلات برای ازاله از قسم دوم است، یعنی از موانعیه که با مقتضی جمع نمی شود، پس مانعیت صلات برای ازاله در محل بحث ما جزء فقدانش جزء اجزای علت نیست. شسته رفته، یعنی کاملا صغرا کبرا نتیجه. اینا دیگه در واقع زحمت شماست. من میتونستم اینها رو بنویسم براتون اینجا جزوه ای، کارتون رو راحت بکنم، ولی یکم دوست دارم زحمت بکشید، یکم حرکتی از خودتون نشون بدید، اینها رو بنویسید، هم برای تغییرهاتون هم برای فهم خودتون. خب حالا این توضیح داره، توضیحش عرض کنم. ببینید رفقای عزیز، ما دو نوع مانع داریم، بعضی مانع ها هستن، بعضی مانع ها هستن که بله دیگه اگر ما مقتضی جمع شود دیگه امکان دیگه مانع نیست، یعنی فقدانش ممکنه. خب دقت بفرمایید، من توضیح رو عرض کنم که کامل شه. بعضی مانع ها هستن که اینها میتونن با مقتضی خودشون جمع بشن. خب مثل چی؟ مثل همین مثال آتشی که زدم براتون. مثلا فرض کنید که میخوایم یک ورق کاغذ یا یه تیکه چوب رو آتیش بزنیم. در مثال آتش زدن این تیکه چوب مقتضی چیست؟ مقتضی اون آتش است. اول مشخص کنیم اینا. معلول چیست؟ معلول آتش گرفتن است، الاحتراق، آتش درست کردن، آتش سوزی. مقتضی برای الاحتراق چیست؟ مقتضی نار است، آتش. یعنی من باید یک آتشی از بیرون به این جسم تزریق کنم که او آتش بگیره. مانع تحقق احتراق چیه؟ رطوبت است. خب آقای صد میگه ببینید بعضی از موانع موانعی ان که با مقتضی قابل جمعن، یعنی امکان جمعشون وجود داره. خب این موانع از جنس موانعی هستن که جز فقدانشون جزء علته. در مثال رطوبت و آتش و احتراق، ما مانعمون که رطوبت قابلیت جمع با آتش رو داره، یعنی ما میتونیم فرض کنیم در مثالی اون جسمی که میخوایم آتش بزنیم رطوبت داشته باشه ولی آتش هم بگیره او رو، امکانش هست دیگه. الان مثلا شما فرض کنید لباسی که خیسه، لباس خیس باشه، شما آتش بگیری سمت این لباس خیس، آیا لباس آتش نمیگیره؟ امکانش هست. اما برای اینکه بخواد این آتش محقق بشه باید مانع مفقود بشه. مانع کی مفقود میشه؟ همین که شما آتش گرفتی دیگه این رطوبت از بین میره، دیگه مانع مفقود میشه. پس امکان جمعش هست. اما بعضی از پدیده ها هستن که در اونها مانع اون پدیده خدمت شما عرض بشود که امکان جمع با مقتضی رو نداره. مثلا تو همین مثال آقا تو رو به اجداد طیبین و طاهرتون رو گوش کنید، اشکالتون نگه دارید بنویسید. تو همین مثال این اتفاقی که داره میفته ازاله و صلات، مقتضی بر تحقق ازاله چیه؟ اراده مکلفه. مانع چیه؟ فعل صلات است. آیا فعل صلات امکان جمع با مقتضی تحقق ازاله را دارد یا ندارد؟ آیا امکان داره که در اون حینی که مقتضی موجود است، یعنی اراده ازاله موجود است، در همون حین شما انجام بدهی صلات را و صلات را هم اراده بکنی؟ مثلا امکانش وجود نداره. مگه میشه؟ مگر میشود در همون لحظه ای که شما اراده انجام ازاله را داری در همون لحظه هم اراده انجام فعل صلات را داشته باشی و اینها با هم جمع بشن؟ امکان نداره. پس بعضی از موانع هستن که اساسا امکان جمعشون وجود نداره، اما بعضی موانع هستن که امکان جمعشون هست. چون امکان جمعشون هست امکان فقدانشون هم هست، اما وقتی امکان جمعش وجود نداشته باشه دیگه فقدانش معنا نداره که بخواد جزء اجزای علت باشه. ما زمانی توی ملک و عدم ملکه یادتونه میگفتیم ما زمانی به یه چیزی میگیم نابینا که امکان بینایی داشته باشه، این رابطش از جنس اونه. اینجا زمانی میتونیم بگیم که فقدان یه مانعی جزء اجزای علته که اون مانع امکان اجتماعش با مقتضی وجود داشته باشه. اگر مانع امکان اجتماعش با مقتضی وجود نداشته باشه دیگه معنا نداره که فقدان اون مانع جزء اجزای علت باشه. اما اگر یه مانعی امکان جمعش با مقتضی باشد معنا دارد که یه روزی هم مانع مفقود بشه و معدوم بشه، مثل مثال نار و احتراق و رطوبت. خب با این توضیح که دادیم پس فرمایش این فنقیر حرف درستیه، بله عدم المانع از اجزای علت است، اما چه عدم المانعی؟ مانعی که با مقتضی جمع شود. اما مانعی که جمع نمیشه، تو مثال ما هم که اینطوریه، تو مثال ازاله و صلات، مانع ما که صلات باشه با اراده، یعنی مقتضی ما که اراده انجام ازاله باشه، امکان جمع نداره. وقتی امکان جمع نداره دیگه امکان فقدان هم بی‌معناست. بارها گفتیم اینها رابطهشون رابطه ملک و عدم ملکه است، از همین توضیح که دادیم بعد شما استخراج کنید. خب این در واقع پاسخی است که آقای سعد داد. همینو بخونیم، اشکالاتونی که اینجا مطرح میکنید من پاسخ میدم. چشم. کان الجواب ان المانع لا قسمین، مانع بر دو قسم است. احدهما مانع یجتمع مع مقتضی الممنوع، مانعی است که با مقتضای اون چیزی که داره منع می شود جمع می شود، مثل رطوبتی که مانع است ان احتراق الورقه، رطوبت مانع از آتش گرفتن این کاغذ دیگه. ولتی تجتمع مع وجود نار، که این رطوبت امکان اجتماعش با وجود نار هم هست، گفتیم امکان، دقت بفرمایید، و اصابت حال الورقه بالفعل، از طرفی هم میتونه به صورت بالفعل با این ورقه اصابت داشته باشه، امکانش هست. داریم از امکان صحبت میکنیم. وقتی امکانش وجود داشته باشه محال نیست، فقدانش هم ممکن. لذا اگر فقدان صورت گرفت مقتضی کار خودش رو انجام میده. دقت بفرمایید، مانع جلوگیری نمیکنه از وجود مقتضی، مانع جلوگیری میکنه از وجود معلول. مقتضی کار خودش رو انجام میده اما مانع جلوگیری از وجود معلول میکنه. دقیق حرف بزنید، معلولمون فعل احتراقه، مانع نهایت کاری که بکنه احتراق رو به تأخیر بندازه، اما مقتضی رو نمیتونه نابود بکنه. ول آخر رو یه نوع مانع دیگه هم داریم، مانع اون که لا یمکن ان یجتمع مع مقتضی الممنوع، امکان اجتماعش با مقتضی وجود نداره. مثل چی؟ کل ازالت المزاد للصلات التي لا تجتمع مع المقتضی للصلات، مثل ازاله ای که تضاد دارد با صلاتی که جمع نمی شود با مقتضی با صلات. و هو ارادتها، مقتضی صلات چیه؟ اراده صلات. حالا این مثال برعکس زده، فرقی نمی کنه که اینا ضدینن دیگه. از من الواضحه که انهو کلما اراد الصلات لم توجد الازاله، یا لم توجد الازاله، فرقی نمی کنه. چون روشن است که هر زمانی که صلات را اراده بکند ازاله موجود نمیتونه بشه. و ما یعتبر عدمه من اجزای الاله هو القسم الاول، او چیزی که عدم مانع از اجزای علت است و شناخته می شود اون قسم اول است نه قسم دوم. و ضد مانع آن من القسم ثانی، در مثال ما ضد ما صلات باشه یا ازاله باشه مانع است اما از جنس موانع قسم ثانی است دون الاول. پس بنابراین آقا این اشکالی هم که کردید میره کنار، اینطور نیست و ثابت نمی شود. اگر اجازه بدید من دوست دارم سوالاتتون رو جواب بدم. این ثمره بحثم بگم، خیلی کوتاهه. ثمره بحثم توضیح بدم.
چون چیزی نداره، مسئله راحتیه. خب آقای صد برای بحث ثمره درست میکنه. اگر شما برای کدوم بحث، برای بحث ضد خواستی، چون ضد عام رو دیگه گفتیم مشکل نداره دیگه، همه قبول دارن تقریبا. خب اگر شما قائل شدی که وجوب یک چیزی مقتضی حرمت ضد خواستشه، در اون صورت انجام اون فعل، خدمت شما عرض شود که فعلی که واجب بوده در نگاه اول حرامه دیگه، نمیتونه مصداق واجب باشه، در همون حینی که در واقع تعارض و تضاد کرده با اون فعل واجب نمیتواند مصداق واجب هم باشد، چون اگه بخواد هم مصداق واجب باشه هم مصداق حرام باشه میشه در واقع امتناع اجتماعی، در واقع امر و نهی. ما گفتیم که محال است که امر و نهی با هم اجتماع داشته باشن. خب اما اگر گفتیم که خدمت شما عرض شود که وجوب یک شی مقتضی حرمت ضدش نیست، خب در اون صورت هیچ مشکلی نیست که اون نماز خدمت شما عرض شود که میتواند متصف به وجوب بشه و واجب باشه. اما دیگه اینجا باید بریم سراغ چی؟ سراغ قواعد جمع میان در واقع دوتا واجب، بحث ترتب، ببینیم کدوم یک از اینها اهم و ملاکنه. آیا ازاله ملاکش مهمتر از صلاته یا صلات ملاکش مهمتر از ازاله است؟ اونجا باید بریم سراغ بحث ترتبی که سابقا هم ایاتون باشه خوندیم. کجا خوندیم؟ توی اشتراط قدرت به معنن آخر، اشتراط تکلیف به قدرت به معنان آخر، اونجا توضیح دادیم براتون. خب همین ثمره رو بخونیم. و ثمره تو حاضر بحث که انه اذا وجبت الازاله فی المثال المذکور، اگر ازاله در مثال مذکور واجب شد، فان قلنا بان وجوب شیء یقتضی حرمت ضدهی، اگرم قائل شدیم که وجوب یک شیء مقتضی حرام بودن ضدش هست، حرمت صلات، صلات حرام میشه. و مع حرمت صلات لا یعقل، و معقول نیست که ان تکون مصداقا للواجب، اصلا هیچ در واقع معقولیتی نداره که در عین اینکه صلات حرام شد مصداق واجب هم بخواد باشه. چرا؟ لاستحالت اجتماع الوجوب والحرمه در مصداق صلات. فلو ترک المکلف و الازالت و اختار الصلات لوقعت باطلتن، لذا اگر که در این فرض ما مکلف ازاله را ترک بکنه و نماز بخواند، نمازش باطل شده است چون کار حرام کرده. اما و ان قلنا، اگر که قائل شدیم به ان وجوب شیء لا یقتضی حرمت ضده، حرمت ضد رو قائل نشدیم، فلا محذور فی ان یتعلق الامر بالصلاه، هیچ مشکلی نداره که امر به صلاه تحقق پیدا کنه و متعلق بشه. اما ولیکن علی وجه ترتب و مشروطا به ترک الازاله، باید به صورت ترتب باشد و مشروط به ترک ازاله باشه. خب یعنی فعل صلات مشروط به ترک ازاله است یا فعل ازاله مشروط به ترک صلات است؟ خب چرا؟ لما تقدم من ان الامر بالضدین علی الوجه ترتب معقول. اگر یادتون باشه گفتیم امر به دو تا ضد محاله، اما به دو صورت، یا بیاد شارع اینطور بیان کنه که هر کدوم از اینها مقید است به عدم اتیان دیگری، یا بیاد که معناش چیه، اینا از جهت اهمیت با هم مساوی هن. هر دو مهمن، اهم و مهم نیستن. یا اگر امر به ضدین میکنه، نمیخواد هر دو رو مقید به عدم اتیان دیگری بکنه، بیاد بگه یکیشون مقید است به عدم اتیان دیگری، اما اون یکی نه، مقید نیست، هر موقع خواستی میتونی انجام بدی. معناش یعنی چی؟ یعنی اونی که هر موقع میخوای انجام بدی رو انجام بده، یعنی اون اهمه، اون یکی که مقید است به عدم اتیان دیگری مهمه، میشه دوران اهم و مهم، لذا باید اهم رو انجام بدی. لذا مهم رو کی میتونی انجام بدی؟ زمانی که اهم رو نتونی انجام بدی و یا وجود نداشته باشه. لذا میفرماید که لما تقدم من ان الامر بالضدین علی وجه ترتب معقول. آقا کل بحث اشتراط قدرت به معنن آخر رو اینجا گفتم، رجوع کنید که اینجا تکمیل بشه. معقول. لذا فاذا ترک المکلف و الازاله، اگه ازاله رو ترک بکنه و صلا نماز بخواند، کانت صلاته معمورن بها، صلاتش معمورن به هاست، امر داره، مشکلی از جهت امر موجوب نداره. و تقع و صحیحتن و صحیح واقع شده. و این تو برع آسیان به ترک هیل ازاله، اگرچه که نسبت به ترک ازاله آسی به حساب میاد، اما نسبت به انجام واجب و خدمت شما رو بشود که انجام صلات مطیع است. خب این هم از این بحث. حالا من در خدمت شما هستم، سوالی باشه پاسخ بدم. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید.
یکی الان شما گفتید که فرمایید که مثلا اگر این قبلی رو قبول نکنه مثلا وجوب شک مقتضی حرمت زدش نیست، اگر این قبول نکنه یکی رو انجام بده و اونی که انجام میده نسبت مثلا به ترک ازاله مثلا آسیه، درسته؟ خب الان اجتماع بروده باید. در اجتماع ما قدرت انجام تکلیف بر هر دو رو نداریم، فقط بر یکی رو داریم. از اون برم شاره تکلیف به غیر مقدور نمی کنه که. خب ما آدم چه کنیم؟ بچوری اگه ما نماز بخونیم ولی ازاله نکنیم باز اسلام کرده.
این در واقع اگه اینجا که آقای سعد داره میگه طرف نماز بخونه مطیعه اما به خاطر ترک ازالش آسیه، به جهت اینه که ازاله اهمیتش خدمت شما عرض بشود که از صلات بیشتره، از این جهته. چرا میگه اگر که نماز بخونه نمازش باطل نیست؟ چون قائل شده که حرمت ضد خاص ثابت نیست. چون حرمت ضد خاص ثابت نیست پس نماز خوندنش هم باطل نیست، اگرچه با ترک ازاله داره کار حرام میکنه. چرا داره کار حرام میکنه؟ چون ازاله اهم از صلاته. میمثل چی میمونه؟ مثل اونه که شما تو مثال اجتماع امر و نهی تو انقاض غریق و صلات خب قائل هستی که اجتماع امر و نهی اصلا محال نیست، امکان در واقع خدمت شما عرض بشه طرف اشاره نداشت. تو هم مثال انقاض غریق و صلات قائل هستی که انقاض غریق اهمه، صلات مهمه، اما شما با اینکه میدونی میری چیکار میکنی؟ نماز میخونی. خب نمازت باطل نیست اما کار حرام کردی، کار حرام کردی، ترک اهم کردی. خب این چرا همچین اتفاق میفته که نمازش باطل نیست؟ به خاطر اینکه ما قائل شدیم که وجوب یک چیزی اقتضای حرمت ضدشو نداره، ضد خاصشو نداره. چون مبنامون این شده اینجا اینطور حرف میذاریم. اما اگر گفته بودیم که نه اقتضای حرمت داره، نمازش باطل بود و تازه گناه هم کرده بود به خاطر انقاض غریق، به خاطر اینکه ترک ازاله کرده بود. روشن شد؟
بله درست.
خب اون مسئله قبلی هم روشن شد تو بحث موانع یا نه؟
سخت
یکم سخته، نمیگم آسونه، مباحثه کنید، مطالعه کنید. اگر الان سوال دارید در خدمتتون هستم. اگر که سوال ندارید به نظر ابهام داره یه مباحثه مطالعه بکنید، اگر ابهام باز باقی مونده بود جلسه آینده حتما یه بار دیگه توضیح میدم براتون. در خدمتتون هستم. سلام باشید. ساعت 9:07 است، 9:20 تشریف بیارید. والحمدلله رب العالمین.